الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آنچه که در روایات ما نسبت به فلسفه شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح است، گاهی خلاف آن چیزی است که بعضاً می‌بینیم در تحلیل‌ها مطرح می‌شد، بعضاً خلاف بیان و بعضاً فلسفه‌ای که مطرح می‌شد بدون مستند روایی است. حرف‌هایی که مثلا ابا عبدالله کشته شده است برای نماز، مثلا حال اینکه نماز فرع دین است، وجود نازنین حضرت اصل دین است، اصل هیچ وقت فدای فرع نمی‌شود، در هیچ کدام از بیانات حضرت هم موجود نیست. آنچه که در بیان خود وجود نازنین حضرت هست بحث امر به معروف و نهی از منکر است. گاهی امر به معروف و نهی از منکر هم درست معنا نمی‌شد، به عنوان مطلق بیانش میکنن هر معروفی و هر منکری، که این هم درست نیست. آنچه که از امام صادق سلام الله علیه نسبت به امر معروف و نهی از منکر مطرح شده است که تمام واجباتی که ما داریم در قبال امر به معروف و نهی از منکر قطره در مقابل دریاست، این باید معنا بشد کدام معروف است و کدام منکر است. این که بگیم نه همه واجبات، یه نماز رو شما در نظر بگیرید، ما بین الکفر و الایمان الصلاه و یا تعابیر دیگری که درباره نماز داریم، یک کفه ترازو بگذارید، من به یک نفر امر به یک معروفی کنم، فلان کار خیر رو انجام بده، مثلا صدقه بده، فلان منکر رو نهی کنم، مثلا دشنام نده، این میشد دریا، نماز میشد قطره. نه همه واجبات، فقط شما نماز رو در نظر بگیرید، قطعا معنای این نیست. آنچه که مطرح است از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن معروف و منکر، حضرت فرمودن المعروف ولایتنا اهل البیت، معروف ولایت ما اهل بیت است و منکر محبت مخالفین ما و صدر اونها ائمه کفر و ائمه جور هستند. آخه بعد از قضیه غدیر خم و بعد از شهادت وجود نازنین پیغمبر، اینا برای قصب خلافت چند کار انجام دادن. چون این چنین نیست که شما فکر کنید مثلا اینا آمدن سینه سپر کردن گفتن ما برای دنیا میخواییم مقابل امیرالمومنین، مقابل خلیفه رسول خدا بیستیم و این جایگاه رو غصب کنیم. این چنین که نبود، توجیهات میوردن برای مردم. اول کاری که کردن منع احادیث بود، ذکر احادیث، هیچ کس احادیث مطرح نکند خصوصا در مناقب و فضائل مولامون امیرالمومنین سلام الله علیه. کار دیگری که کردند روایات به خاطر کثرتی که داشتند، کثرت طرق، آنچنان که کثرت طرق ما برای من لم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه داریم، درباره کمتر روایتی داریم که هر کس حضرت رو امام زمانش رو نشناسد ما تمیتتن جاهلیه، اینا در دستشون بود، قابل حسبم نبود اون روز، همه اینا رو شنیده بوده. اینا چه کردن؟ گفتن شما بیایید معنای امامت رو تغییر بدید، اگر معنای امامت تغییر پیدا کرد این روایات مطرح بشد اشکالی ندارد، ما هم امام هستیم، ما هم خلیفه رسول خدا هستیم، هر کس با ما بیعت نکند ما تمیتتن جاهلیه، مشکلی نداره. شما در صحیح مسلم یک باب روایت جعل کردن، یک باب شده، باب و وجوب صبر عند ظلم الولات، وجوب صبر در قبال ظلم والیان، چون نمیگن هر کس والی شد میشد امام و جانشین پیغمبر میشد و خلیفه پیغمبر میشد و ولایتش هم ولایت پیغمبر میشد، همه باید امر او را اطاعت بکنن. باب وجوب صبر عند ظلم الولات، روایت جعل کردن، آمد پیش پیغمبر یا رسول الله بعد از شما چه میشد؟ حضرت فرمودن ادعی میان، حالا میگم فرمودن، دارم نقل میکنم، روایت جعلیه. حضرت فرموده باشند که اینها بعد از من کسانی میان، قلوبهم قلوب الشیاطین، قلبشون قلب شیطان، فی جثمان انس، اما جسم اونها انسان است، اما اینا شیطان مجسمن، یستنون به غیر سنتی، اینا سنتشون خلاف سنت من، یهتدون به غیر هدای، باید این روایت جعل میکرده. لذا میبینید علنی نقل میکنن، متعتان محللتان فی عهد رسول الله انا احرمهما، چطور اینا جمع میشد؟ جمعش به این است که میگد من حرامشون کردم، حضرت فرمود اینا یهتدون به غیر خدا، یستنون به غیر سنتی. روایت دیگر آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله اینه که شما دارید میفرماد بعد از شما میان، ما چه خاکی بر سر بکنیم؟ حضرت فرمودند وجوب صبر. خب وجوب صبر حق ما این وسط چه میشه؟ میگد پیغمبر فرمود شما دعا بکنید خداوند انصاف شما رو به قلب اینها بیاندازه، رحم رو به دل اینها نسبت به شما بیاندازه، هیچ راه دیگری ندارید. بعد کار به اینجا رسید، میبینید ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه هیچ عبایی ندارد که مطرح بکند قد طعن کثیر من اصحابنا فی دین معاویه ولم یقتصروا علی تفسیقه، کثیری از اصحاب ما در دین معاویه طعن داشتند و قائل بودن لا یعتقد النبوه، اصلا نبوت رو قائل نبود، کان ملحدا، اصلا ملحد بود، کافر بود. عجب، میشد یک کافری به این جایگاه برسد؟ بله میشد، هیچ مشکلی نداره طبق اعتقادات اونها، هیچ مسئله ای ندارد. نبی وقتی شرح میکند صحیح مسلم رو، میگن حاکمی که بر شما حاکم میشد اگر هر گناهی انجام داد، گناهان رو یک به یک میاره دیگه، بهترینشون زناست، اصلا نمیشد بر زبان جاری کرد چه گناهایی رو اونجا نقل میکند، میگن همه اینها رو انجام بدهد هیچ مشکلی نیست، بازو جایگاه رو دارد، شما هم وجوب صبر براتون خلاصه حاکم است و باید وجوب صبر رو داشته باشید. باقلانی تمهید الاوائلش میارد، بازم اون یه مشتی از گناهان میاره، اگر این کارو کرد، اگر این کارو کرد، چه کرد، میگد ولا ينخلع الامامه به هذه الامور، با این امور امامت از امام المسلمین خلع نمیشه، باز هم امرش مطاع است، هر چه گفت باید شما انجام بدید. عجب، حجر ابن عدی رو معاویه کشت، اصحاب پیغمبر، یه نفر بالای قبرش نشسته بود گریه میکرد، گفتن خب کیه این بالا قبرش داره گریه میکنه؟ گفت سیدون المظلوم الشهید حجر، هم مظلوم هم شهید. خب گفتن خب کی کشتش؟ خب کسی که شهید رو، یک شخصی رو به شهادت میرساند ملعون باشه، کسی که مظلومی رو به شهادت می باید ظالم باشه. گفت سیدنا معاویه، هم قاتل سیدناست هم مقتول سیدناست. اینا در اعتقاداتشون خلاصه هیچ مشکلی از این بابت ندارن، لذا اینا رو قشنگ نقل میکنن. این گزارشی که ابن بریده رفت وارد شد بر معاویه، با پدرش وارد شد، این گزارش احمد ابن حنبله از ائمه اربعه شون، وارد شدن میگه فاجلسنا علی الفرش، ما رو نشوند بر خلاصه در خانه شو، اتینا به طعام، اتینا به شراب، ناول ابی، به پدرم هم تعارف کرد و پدرم گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، بعد از اینکه رسول خدا حرامش کرد دیگه ما شراب نخوردیم. با وقاحت تمام نقل میکنه اما معاویه خورد، خودش خورد. این قضیه حرهی که پیش آمد کرد، منشأ قضیه حره چه بود؟ اهل مدینه آمدن پیش یزید علیه اللعنه، واقعا کار جانشینی پیغمبر به کجا کشیده شد؟ اول من اعلن شرب الخمر یزید ابن معاویه فی الاسلام، اولین کسی که شرب خمر علنی در اسلام کرد یزید ابن معاویه علیه اللعنه بود. وارد شدن بعد از نماز جمعهش بود، آمده بود نشست و گفت اسقنی، شراب بیارید، شراب آوردن و خلاصه خورد و گفت که شرابش 7 ساله نیست و برید شراب 7 ساله بیارید. دیدیم متخصص خلاصه شراب شناسی هم هست و گفت رقاصه ها بیان، رقاصه ها آمدن رقصیدن و اینم بلند شد و گفت که نه اینجور نباید برقصید، باید اینجوری برقصید، معلم رقاصه ها هم هست، نبودن شکایت فرماندارشونو بکنن به این. گفتن این فرماندار ما که خیلی بهتر از اینه. گفتن برگردیم خودمون یه کاری انجام بدیم. واقعا عجیبه، مردمی که تحت ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه جانشینان حضرت نرفتند به چه ذلتی افتادن. حق این مردم بود. وقتی ابا عبدالله علیه السلام از مدینه خواستن خارج بشن، به همینا فرمودن بیاید با من همراهی بکنید. اینا قبول نکردن، برگشتن حاکمیت مدینه رو دست گرفتن. حالا اینم جالبه، تو همون جلسه هم میگه نشسته بودیم دیدیم گفتن که فلانی، گفت فلانی رو بگید بیاد. ما همه منتظر بودیم مثلا یه پیرمرد مثلا محاسن سفیدی، یک مثلا شخصیتی وارد بشه، چون همه بلند شدن به احترام ایستادن. نگاه کردیم اجلکم الله یه بوزینه ای آمد و طلا و جواهرات هم بهش آویزان و کرسیش هم کنار کرسی کسی که بهش خطاب میکردن امیرالمؤمنین. به چه مصیبتی نشست و وقتی بوزینه از دنیا رفت سه روز عزای عمومی اعلان کرد یزید. اقصا نماغ نقاط ممالک اسلامی باید می آمدن بهش تسلیت می گفتن، گریه هم باید می کردن. کسی گریه نمی کرد توبیخ می شود. برگشتن مدینه و کار رو دست گرفتن، حاکم رو کشتن. مسلم ابن عقبه رو فرستاد سراغشون. چه کرد مسلم ابن عقبه؟ آنقدر کشت که در تاریخ معروف شد به مسرف ابن عقبه. یه ابو ایوب انصاری از اصحاب پیغمبر، نوش دستش بود، از دستش گرفتن، قنداقش رو به دیوار زدن، مخش پاشیدش. یک کارای عجیب و غریبی. سه روز تمام نوامیس اهل مدینه رو حلال کرد برای رجاله‌هاش. و چقدر بچه حرامزاده متولد شد، نو معروف شدن به اولاد حره. و بعدم مکه بلند شدن فرستادش سراغ مکیاب و اونجا چه کرد؟ جوی خون را انداخت و سه شبانه روز نگذاشت حتی کشته ها دفن بشن. خانه خدا رو به منجنیق بست، آتش زد. چه کرد؟ این اتفاقات منشأش از سقیفه شروع شد. اگر اون روز اینا نمی گفتن منا امیر و منکم امیر، خب شما چه کار هستید که منا امیر و منکم امیر؟ کار به جایی برسد حجاج علیه اللعنه آمد دید دور خانه، دور قبر پیغمبر دارن طواف میکنن. گفت چرا اینا دور قبر پیغمبر دارن؟ گفتن آقا دارن زیارت میکنن، دارن طواف میکنن. گفت هلا طافوا به قصر امیر المؤمنین عبدالملک؟ چرا نمیرن دور قصر امیر المؤمنین عبدالملک طواف کنن؟ گفتن آقا به چه حسابی؟ گفت به این حساب که اینجا نستجیر بالله نعوذ بالله روم بالیه یه چند تا استخوان پوسیده افتاده است، اما خلیفه مر که از خودش مهمتره. الان پیغمبر هست، پیغمبر رو ببینید در حالت زنده هست، این کسی که هست. اما منظورش عبدالملک ابن مروان بود. عبدالملک ابن مروان از پیغمبر بشه بهتر که او هست، باید برن طافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک. کار به اینجا کشید، مصیبت این چنین. لذا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ببینید تعابیری که حضرت دارن، تعابیر وجود نازنین حضرت، همش درباره تفسیر امامه. چه سخنرانی های حضرت، چه نامه‌ای که حضرت نوشتن به اهل کوفه. ولعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب بدائن و بدین الحق. شما فکر میکنید امام چه شخصیتی است؟ کیست امام؟ امام کسی است که همچه شأنی دارد، هر چه از او بپرسید از کتاب الله به شما جواب میدهد. کی میتواند همچین ادعایی در این عالم داشته باشد؟ من البل الختم. حضرت فرمودن امام هم چه شأنی دارد؟ کاری که اینها کردن یکی تحریف معنای امامت بود، که این کار بزرگی بود که اینها انجام دادن. و مرحوم کلینی علی الله مقامه یه بابی دارد در کافی که همون جوری که امام معصوم هر شب قدر به علوم حقیقی القا میشد، ائمه کفر هم به اونها علوم شیطانی القا میشد، به اونا میگن چه بکنن. یه کسی که مثلا تاجر خر بود است، مثلا نمیتواند که همچه کاری انجام بدهد، همچه شکافی ایجاد بکند، همچه اتفاقی. یکی تعریف معنای امامت بود که این کار رو انجام دادن، موفق هم بودن. لذا ببینید سال 62 هجری میگد من دور خانه خدا داشتم طواف میکردم، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه دارد در کتاب شریف القدیر میگه دور خانه خدا داشتم طواف میکردم، دیدم یه نفر داره با خدا مناجات میکنه. اما مناجاتش خاصه. میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف، خدای تو میدانی من آدم شریفی هستم، فاغفر لی، منو ببخش. تو میگی کیه که خودش رو شریف میدانه؟ آمدم نزدیک دیدم شمره علیه اللعنه. پیش گفتم مردک تو فرزند رسول خدا رو کشتی؟ میگی انی رجل شریف؟ گفت اگر ما این کار رو نمی کردیم کنا شردن من هذه الحمر السقا، از این خرهایی که سقایی میکنن آب میبرن از اینا کمتر بودیم. آخه او ایستاد مقابل امیرالمومنین زمان، او مقابل امامش ایستاد، باید این کار رو میکردیم. کار به اینجا رسید، لذا از لحاظ ظاهری او تقدس در نظر مردم رو داشتن. در همین سفر حجش شم علیه اللعنه یک پشه خلاصه در مسجد الحرام کشت و با پشه رفت پیش قاضی القضات گفت من چقدر باید کفاره بده. یعنی در ظاهر اون ظواهر رو رعایت میکردن، اینطور نیست که اینا علنی اعلان میکردن که ما این چنین کردیم و آنچنان کردیم، اینا طبق اعتقاداتشون جلو رفتن و اونا کاری که کردن کار اعتقادی کردن. انحراف بعدی که بسیار مهم است، بحث اجتماع امت بود. خب همه ادیان با تفرقه مخالفت دارن، هیچ قومی نیامده است که بگه تفرقه مطلوب است، اصلا مطلوبیتش عدم مطلوبیتش عقلیه. اینها آمدن چه کردن؟ قرآن هم میفرماد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفرقه نداشته باشید. تفرقه خلاصه مخالفت حکم عقله. اینها آمدن معنای حبل الله رو هم تغییر دادن. جلد 23 بهار چندین مورد از مناظراتی که اصحاب ائمه علیهم صلوات الله دارن، مثل هشام ابن حکم، این بحث رو مطرح کردن مقابلشون. خود امام صادق سلام الله علیه در مناظراتش دارد، آمدن خدمت حضرت، شروع کرد با حضرت بحث کردن. حضرت فرمودن صبر کن اول تکلیف بحث مشخص بشه. فرمودن این بحثی که ما میخواییم با هم دیگه داشته باشیم، ما و شما اختلاف داریم، درسته؟ گبر حضرت فرمودن این رفع اختلاف در قرآن مطرح شده است، که این رفع اختلاف به چیست؟ به این است که ما چنگ بزنیم به حبل الله، درست است یا نه؟ گبر درست. حضرت فرمود حبل الله چیه؟ گفت قرآن. حضرت فرمود ما که به قرآن استناد میکنیم، شما هم که به قرآن استناد میکنید، مگر قرآنی که در دست ما هست با قرآنی که در دست شما هست تفاوت داره؟ گفت نه. حضرت فرمود پس چرا آمدی با هم بحث کنی؟ گفت آقا پس حبل الله چیز؟ حضرت فرمود حبل الله مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه، او حبل الله است که اگر به دامنش چنگ میزدن یه اختلافات به وجود نمی آمد. این هم یکی از انحرافات بود. لذا ببینید وجود نازنین حضرت، دو سه سال قبل از قضیه کربلا، دو یا سه سال در منای خطبه ای دارن، خطبه مفصل، بسیار خطبه زیبایی، از بعضی از حیث ها هم شاید بی نظیر باشد، 14 فقره فقط در مناقب مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه، چه مناقب خاصی، خیلی جالب است اونجا. حضرت فرمودن از حیث جمعیت هم خاصی، چون حضرت فرمودن برید اصحاب پیغمبر و تابعین حضرت رو جمع بکنید بیارید، من با اینا کار دارم. خب فضای منا هم یه مقدار معطلیه، اعمال که زیاد نداره. اینا رو حضرت جمع کردن و براشون سخنرانی کردن. اسمعوا قولی و اکتبوا مقالتی، حرفای من رو گوش بگیرید، بنویسید، بعد برید الى امصارکم، برید به شهراتون برگردید، ورجعوا الى امصارکم، فمن امنتم به و وثقتم به، اونایی که در شهرهای خودتون شما بهشون ایمان دارید، به دینشون وثوق دارید، قول من رو به اونها برسانید. فانی اتخوف، من میترسم ان یدرس هذا الامر، این امر امامت مندرس بشه از بین بره، او یغلب، یا منقلب بشه، برعکس بشه، انحراف درش صورت بگیره. البته والله متم نوره، اینی که من میگم خدا خلاصه دین خودش رو حفظ میکند، اما شما هم وظیفه ای دارید، برید این حالو بیان بکنید. لذا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برنامه شون این بود، جایگاه امامت و معنای امام و جایگاه امام، چه جایگاهش در هستی، چه جایگاهش نسبت به دیگرانی که تحت ولایت او هستن حضرت در کلماتشون اینها رو مطرح بفرمان. مثل فردایی کاروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد در کربلا شدن. خب اختلافی است روز ورود در کربلا چه روزی بوده است، بعضی یکم، بعضی دوم، بعضی سوم. اون چه که مشهور بین مورخین مثل فردایی بوده است، دوم محرم وارد شدن. خب زمین کربلا یک خصوصیاتی دارد که در روایات مطرح بوده است، حتی قبل از اینکه ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد بشن. کامل الزیارات 24 هزار سال قبل از خلق کعبه خداوند متعال کربلا رو خلق کرد. حضرت وارد شدن در کربلا، حالا 4 امیال 4 میل در 4 میل رو حضرت خریداری کردن، یا 3 میل در 3 میل، اختلافی که در روایات هست، حضرت زمین رو خریداری کردن. ورودی در کربلا وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد. قدم در زمین کربلا گذاشتن حضرت رو حزن گرفت. در ورود به کربلا حضرت محزون شدن و خاک کربلا در روایت دارد حتی رنگش تغییر کرد با قدوم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. زمین کربلا واقعا زمین عجیبی است. قبل از این اتفاقات حبیب آمد خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این قضیه رو نقل کرد. سید ابن طاووس بقیه هم نقل کردن این قضیه رو، که آمد خدمت حضرت گفت من همراه امیر المؤمنین سلام الله علیه بودم که وارد در این منطقه شدیم، که در برگشت از جنگ صفین ما وارد این منطقه شدیم و امیر المؤمنین سلام الله علیه در اینجا گرفتن خوابیده، با حالت گریه و بکا از خواب بیدار شدن. عرض کردیم آقا جان گریه میکنید، گریه شما برای چیز؟ حضرت فرمودن الان خواب دیده. در یه تعبیر روایت داد حضرت سوار بر مرکب شدن، 4 طرف زمین رو تاب خوردند و علامت گذاشتن، فرمودن خواب دیدم در اینجا یک دریای خون، در این دریای خون نور عینی ثمرت و فعادی حسینی، دیدم ابا عبدالله الحسین افتاده است در این دریای خون، یستغیث ولا یغاث علی، دارد طلب میکند، استغاثه میکند، هیچ کس به فریادش نمیرسد. من دست راست کردم او رو در بیارم از این دریای خون. هاتفی ندا داد یا علی، پس گناهکاران امت رسول خدا چه میشوند اگر تو او رو نجات بدهی؟ بعد حضرت فرمودن اینجاست که حسینم به شهادت خواهد رسید. بحرالمصائب دارد. وقتی وارد شدن یک نفر دیگرم حوض بر قلبش وارد شد، اونم بی بی زینب سلام الله علیها، آمد خدمت برادر، برادر جان چرا قلب من مضطرب شده است در اینجا، چه خبر است؟ حضرت فرمودن اینجا جاییست که ها اونا تقتل رجالونا و تسبا نسا اونا، اینجا جاییست که مردان ما کشته میشن، زنهای ما هم به اسارت میرن. صدای گریه بی بی زینب سلام الله علیها بلند شد. در یه تعبیر دارد حضرت دست به جیب بردن، شقت، حضرت گریبان چاک کردن، بلند بلند شروع کردن فریاد زدن. تعبیر دیگر دارد حضرت آنقدر گریه کردن، غش کردن، برو خرت مخشی یا به زمین افتادن، حضرت غش کردن. یه تعبیر در بحر المصائب دارد آمد خدمت برادر، برادر جان اجازه میدی ما مجلس عذاب پا کنیم، گریه کنیم، حالا که قرار از همه کسمون رو از دست بدیم، تا هستید کنار شما عزاداری کنیم. حضرت اذن دادن. چه خبر شد از اون لحظه؟ بعد حضرت فرمودن خیمه ها رو برپا کنید. خیمه ها رو فرمودن در گودی برپا کنید. بی بی زینب آمدن جلو، برادر جان من شنیدم امیر المؤمنین سلام الله علیه به جنگ می رفتن خیمه ها رو بر بلندی برپا می کردن، چرا شما می فرمایید در گودال؟ حضرت فرمودن آخه امیر المومنین در همه جنگ ها غالب بود، اما در این جنگ ما مغلوب می شویم. نمی خواهم بعد از شهادتم کسی چشمش بزن و فرزند من می افتد، اینا محفوظ باشن. بیبی شروع کرد بلند بلند گریه کردن، لا اله الا الله. اما وقتی می خواستن اینها رو برقرار بکنن، خیمه ها رو، حضرت امر کردن فی قبت الخیام، وسط همه خیمه ها یک خیمه بزنید برای زینب سلام الله علیها. دور تا دور خیمه بی بی زینب، خیمه های بنی هاشم، محارم حضرت، وقتی رسیدن مثل فردهایی دارد اسب ها آمدن، مرکب ها رو آوردن، مرکب ها همه میخوان پیاده بشن. یک مرکب از بین مرکب ها دور شلوغ تر از همه بود، اونم مرکب زینب سلام الله علیها. چه مرکبی، چه زینی برای حضرت، چه پلکانی، چه کردن برای او. قمر بنی هاشم بلفضل العباس جلو آمد، رکاب بشد برا بی بی زینب سلام الله علیها. بازوان بی بی رو که گرفت، علی اکبر سلام الله علیه با عزت پیاده شدن. اوف بر این دنیا، روز 11 هم بی بی زینب میخواست بس مرکب سوار بر مرکب بشد، همه رو سوار کردن. دارد حضرت رباب سلام الله علیه هارم سوار کرد، آمد سوار مرکب بشد، دید هیچ به حرمی نداره. یک نظر کند به شریعه فرانم بازجان، کجا هستی بیای خوهرت رو سوار بر مرکب کنی، هیچ محرمی ندارد در این زهرا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.